روشن فکری چپ یا علوم اجتماعی و چپ مثلا حالا از دو زاویه نگاه بکنیم متأثر از بلشویک ها بود، یعنی متأثر از اروپا نبود. یعنی روسیه و شمال ایران بلشویک ها مسلط شدن بعد از 1917 و به تبعش ما مارکسیست توی جنوب ایران نداریم. این چهره های مارکسیست رو نگاه بکنید
غالبا یا تبریز و اونوران یا خود تهران هم.
قبل از خود تهران خود شمال هم
تبری
احسان تبری کیانوری نور کیانوری حالا در تهران و نوری حالا اینجا و یا تبریز یا هیدرمغلو اینها که با نهضت جنگل اینو دارم هستن، یعنی متأثر از این جریان هستش. قبل از اون تأثیر پذیری از روسیه هست اما مثل آخوندزاده هست یا چپ نیستن، یعنی با آمدن بلشویک ها اینجا این اثر میذاره و تا یه مدار سازمان پیدا میکنه و گروه 52 نفر دیگه در زمان رضا خان شکل میگیره. این تأخر هست اما دقیقا همیشه به همه جا 50 سال باشه. نسبت به خود مارکس نگاه بکنید 1920 به بعد 1930 اینا مثلا میاد اینجا، مارکس در 1883 از دنیا رفت، این 50 سال اینا هم بیشتر. این فضای مواجهه الان مثلا نگاه بکنید یا پست مدرن که دارید میگید با اون همه تأخیر نیومد. پست مدرنیته توی ایران توی مثلا دهه 70 بحثاش مطرح میشد، مدرن های ایرانی میگفتن آقا اینا رو حالا نگید ما که هنوز مدرن نشدیم. یعنی اگر نگاه بکنید میتونید ببینید عبارت
های خود هم نه
آره منظور اینه که یا الان پست مدرنیته اومده اینجا هم داره میاد، حالا بعد عوامل مختلف رو ببینید چگونه هستش. منتها فضای کلاسیک ما همچنان مدرنه، تو خود غربم این مسئله کم و بیش هست. یعنی نظام آکادمیک ما توی حوزه علوم اجتماعی، علوم طبیعتی، روانشناسی اینا اون بحثا هنوز مستقر نیستش. این شکلی میشه چون بذارید این شکلی من بیان بکنم. یه جریانی وقتی که در غرب شکل میگیره جابجاییش با جابجایی یک نسل عوض میشه، دو نسل عوض میشه. یک جریان به خاطر یه شرایطی به وجود میاد، یه عده روش میکنن، یه عده دیگه میان اون رو شروع میکنن جا به جا کردن رفتن. یه تاریخ طبیعی تولد تا مرگش یا تا استحالهش انتقالش وجود داره. خود مارکسیسم با موجهای مختلفی که میاد، یعنی مارکسیسم لنینیست که میره اونجا، بعد مارکسیسم اروپایی میاد، مارکسیسم اگزیستانس میاد و دیگه اگزیستانس ها لنینیست نیستن، لنینیست ها یا اون نسل اول یک نسل دیگه. اما توی ایران که این مسائل جا به جا میشه اینطوری نیستش، یعنی گاه میبینی یه نسل دو سه تا ورز میخوره و اینطور چیز میشه، چون نوع آمد و شد و عوامل و زمینه های اینجا با اونجا فرق میکنه. و بخوام باز مثال بزنم، شما یه ابر رو نگاه بکنید که آسمان عبور میکنه، این ابر یه تاریخی داره، از یک جایی متولد شده، یه دریایی بوده، آبی اومده، آبی بوده، بخاری بوده، خورشیدی بوده، تابشی بوده، رفته بالا اومده اینجا، بعدم یک جای دیگه یک جریان طبیعی داره و تحول پیدا میکنه. این خودمون. اما اگر یه آینه اینجا داشته باشید که اون آسمان رو نشون بده، یا شما که دارید نگاه میکنید فقط یه مقطع خاصی رو میبینید، اگر تو این آینه ابر رو ببینید میبینید که تمام تحولاتی که اونجا پیدا میکنه با سرعت اینجا منتقل میشه، یه ابر دیگه میاد، یه ابر دیگه میاد. اینجا یه مکانیزمی داره ابری که در آینه اینجا میبینید، مکانیزمش اینه که این آینه سانه او رو نشون میده و این متأثر میشه از اینی که اونجا داره میاد، اما او متأثر میشه از 1000 کیلومتر زودتر که اومده اینجا، تأثرات اینجا بازنمایی میکنه اون رو و توی همین آینه همه چیز میتونه وجود داشته باشه. اما اون ابر بعدی که این آینه داره اینجا نشونش میده، اون مال یک بخار شدن دیگریست، یه فرایند دیگریست که داره شکل میگیره. وقتی که مثلا بلشویک‌ها به قدرت میرسن یا این میاد و از امواج دریای خزر قدرت اونا جلوتر میاد، بخشی از ایران رو میگیرن و پیش میره، خب این یه بخشی از جامعه ایرانی متاثر میشه از اون و اثر میپذیره. مارکسیست شدن اینا مال چیه؟ یعنی عامل مارکسیست شدن اینا چیه؟ مارکس پدید آمدنش در خود غرب چیه عواملی که هست؟ حالا اون بحث اگر مقاله نظری و فرهنگ اون روش شناسی بنیادی رو دیده باشید و کار کرده باشید، یک نظریه تحت تأثیر عوامل معرفتی و عوامل غیر معرفتی موجود در محیط خودش شکل میگیره. اینا دست به دست هم میرن تا این نظریه متولد میشه و پیش میاد. اما این نظریه وقتی که منتقل میشه از یک فرهنگ به فرهنگ دیگه، یه عوامل دیگری تأثیر گذاره توی ماجرا. اینجا اون شرایط تاریخی بالاخره یک بخشش عامل قدرت و مسئله خود استعمار که داره میاد. لذا اون نظریه برگشته مسائل قرن 19 همه پیدا آمدن بورژوازی، بحث اقشار جدید، اون الیور تویست رو فضای انگلستان و موقع رو در نظر بگیرید و یا آنچه که در منچستر داره چی میگذره. مارکس داره تئوریزه میکنه اون چیزایی که توی منچستر داره میگذره و این اختلافاتی وجود اومده، و بعد با همون عقبه های معرفتی که دین کنار رفته، کاتولیکا هست شدن، پروتستان ها به گونه اومدن، اونها رفتن کنار، رنسانسی به وجود اومده، فیلسوفان جدیدی اومدن، هگلی اومده، فورباخ اومده، از این عقبه دیگه کاملا دنیایی و این جهانی داره تئوریزه میکنه اینجا. اگه یکی از اونها نمی بود این نوع تئوری اونجا حاصل نمیشد. اگه این شرایط اقتصادی نمی بود اون تئوری اونجا حاصل نمیشد. این تئوری میاد عمل میکنه، بخشی از جهان رو میگیره، پدیده‌های دنبالش روابط قدرتی میاد، بعد مارکسیست مثلا از اینجا پا میشه میره چیزی. این اونا اینه. اما اینجا چطور شد مارکسیست اومد؟ حالا این مارکسیست که به قدرت رسیده، این ظاهر قدرت رو داره میبینه، بعد توی روابط قدرت و اقتدار عمل میکنه. از دهه 30 که به وجود میاد تا دهه 60 چند سال میگذره؟ دهه 20 تا 30 40 یک نسل تقریبا تو جوانیش داره اون میشه. بعد مارکسیست، حوادثی که مارکسیست بعد داریم، مارکسیست دیگه متأثر از اون چیز نیست. مارکسیست متأثر از چه گواراست، کاستروس، یه مقدار کمی چینه، یا بعد مال کامبوج و ویتنام و اینطور جاست، مقاومت کشورهای جهان سومه که داره چریکای فدای خلق دیگه. لنینیسم اون معنا نیستن و اون نیست. این شرایط داره سه دهه میاد به کار میکنه. بعد مارکسیست در سطح جهانی به فروپاشی منجر میشه، به فروپاشی که میاد، این میشه آخر دهه 60 دیگه، 30 سال 40 سال. شما آدمهایی رو میبینید که توی دهه 30 پیشگام بحثای چپن، یعنی جریان چپ اینجا میاد، همین آدم ها توی دهه 70 پیشگام یه جهت دیگه میشن. یعنی یک نسل با دو ایدئولوژی شکل میگیره. شما ممکن نیست توی خود جهان اروپایی ببینید که یه مجموعه، یه نسل که توی فضا هست توی یه بستر معرفتی و ایدئولوژیک و بعد همون خودش بشه یک چیز دیگه به این سرعت. این هیچ خلاف قواعد و قوانین نیست. اینجا باید همینطور باشه. یعنی شما این نظریه محصول تولید خودتون نبود که برای حل مسائل خودتون، و اصلا تغییرات شما تنها درونی شکل نمیگیره که بعد توی این فرایند بتونید تحلیلش بکنید. تغییراتی که اینجا داره میاد که بستر روابط با یه جای دیگه است. ما یه سری رساله هایی رو حتی دنبال این کار رو میکردیم و نوشته شد یا پایان نامه هایی. مثلا یه اندیشه ای رو حالا به عنوان مثال توی جریان های پست مدرن، مثلا دریدا رو، آقای دکتر بیگی بحث دریدا رو داشت توی جهان عرب. این دریدا توی سوربن یا توی فرانسه چگونه شکل گرفته؟ چه عواملی است؟ چطور میشه میاد توی کشورهای عربی؟ رفتن دریدا در اروپا یه عوامل داره، یه بستر معرفتی داره. اونجا باید تا سوسور بری، تا جای دیگه بری، ساختارگرایی رو ببینی، پسا ساختارگرایی رو ببینی، چه گفتگوهای ایجاد شده، چه مسائل جدیدی وجود اومده که شده این. اما وقتی میخوای برگردی ببینی اون اندیشه ها میاد اینجا، باید ناپلئون رو ببینی، باید جنگ جهانی دوم رو ببینی، باید دقیقا همین عوامل اثر باشه تا این، باید این که شما در حاشیه کدوم بلوک قرار گرفتی، جوانات کجا فرستادی ببینی، اگر یه جای دیگه میفرستادی یه طور دیگه میشد ببینی. این عوامل هست. یه نظریه خود مارکسیسم در اروپا چگونه به وجود اومد یه دلایل داره، تو ایران اومد با انبادش یه دلایل دیگه داره، باید هر کن در جای خودش دیده بشه. خب این زبیل شروع کنیم آره؟ یا میخواد آره بگید تر مثلا بکنیم
از هم بود شما بحث های مشروط که این نکته که توجه من شد کرد، یعنی حالا اجمالا این جمعه هستیم که با توجه به این که اصولی این در دوران مشروطه عملا دو تا جناح شده بودن دیگه، جناح میرزای نعیمی و دیدگاه ایشون و جناح شفقت الله نوری و دیدگاه ایشون، حالا هر کدوم با ویژگی هایی که مفصل داره وایدش نمیشم. تلقی اولیه من این هست که حالا کار ندارم هر دو تا جناح در تحولات مشروطه فرق شدن و روشن فکران ارتقام
منور الفکر من بهتر میدونم چون روشن فکرم، چون روشن فکری دو سبای بعد اومد تو ایران
کار به دست گرفتن کار ندارم. آیا بتونیم بگیم که خلاصه و برایند تلاشی که شما فاهمی کرد این بود که موفق شد یک جنبندی بین دیدگاه این جناح ارائه بده و بنوعی حل و فصل بکنیم منازعه
مشروع
و دوگانه نایینی شیخ فضل‌الله رو؟ این دیدگاه هشمانی است که بهش رسیدم، حالا از نظر شما چقدر دقیقی؟
خب اینا مثل بحث های امروز ماست، این بحث ها توی کلاس های دیگه هم مطرح شده؟ توی بحث های دیگه تون؟
ما یه 4-5 جلسه با دکتر بیگدلی مشروطه رو گذروندیم، یعنی حالا وقایع مشروطه فکر
میکنم واسه دوستان. من چی باید بگم؟
همون
سر کار تحلیل بکن
من هر کار شما
باید شد میشه یعنی حرفایی شده نه اگه بکنید اگه مثلا افهامی وجود داشته باشه به خصوص سر باید مثلا حالا میرزا اگه شما کنم بچه ها سال بسید اون وقت برنشو شما بیشتر جریان اندیشه وجود داشته باشه داره بگید خاریخ بیشتر بودن و آقای سیاسی اجتماعی شما حالا جریان اندیشه چون بنا بر حدیث پیمان هم همین بود.
یعنی به هم بود که با حدیث پیمانه
بعد اینکه 300 صفحه‌ش هم مقرر شد
یعنی 300 صفحه‌ش میشه تا کدوم بحث؟
استاد بحث دیگه تا با به اصطلاح خود انقلاب سه تا جریان داشته، یکی که استبداد و یکی نمیدونم دین و یکی چیز، همه این بحث ها تهیش و قسمت تاریخ هم تهیش و تا خود بحث مشروطه رسیدیم تا فکر کنم دیگه همین تا خود مشروطه اومده بود از صفحه 300 شده.
خب حالا با بحثایی کردید شما این دوست ما بحث خوبی مطرح کردن، معلوم میشه که ذهن دوستان درگیر چه مسئله ای هست. باز نسبت بحثایی که شده اگر یه بحث دیگه رو تقریبا میخواید در بیان بازید و مطرح بکنیم و یه تر مسئله بکنید، تر سوال بکنید یا چیزی که فکر میکنید مناسبه یا لازمه بحث بشه همینطوری دو تا نکته بگید تا من بیشتر استفاده کنم. بذارید من رسمن هم شروع بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بما اعتر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین الحمدلله رب العالمین صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما بقیت من العزیز. بسیار یعنی تا پایان مشروطه دیگه و حسیله مشروطه دیگه محصول تا زهر هم خدمتون هست. بحثای دیگه اگر دوستان بزن تو میرسه مسئله که توی مقطع لازمه یه مقدار بیشتر گفتگو بکنیم بفهمید.
حالا یه بحث که شاید کم تاریخ مشروطه بهش پرداخته شده نسبت بین علم و دین پر پرزمه ها و نگاه هر کدوم از این دو سر طیف به این مسئله است.
چه نقشی داشته؟
توی مشروطه؟
توی مشروطه شما از قبلش حالا دارالفنون رو داشتیم، اون شکست از روسا رو داشتیم که ما نیاز به تکنولوژی داشتیم، نیاز به پلی‌تکنیک داشتیم، مدرسه پلی‌تکنیک داشتیم و نیاز داشتیم که به حالا ابزارهای مدرن حضور توی دنیا برای اینکه بتونیم موجودیت خودمون رو حفظ بکنیم دست پیدا بکنیم. ولی مشروطه نسبت خودش رو با این مسئله فکر کنم دقیقا مشخص نکرد که اگه مثلا شیخ فضل‌الله قرار بود مشروطه مشروع رو ادامه بده
خیلی خوبه
چه جایگزینی داشت برای این
بحث خوبی اینم یه بحث
انقلاب رو پیوستش انقلاب فرهنگی هم حالا کردیم
اما یه اشاره به این میکنم همینطوری چند تا صحبت داشته باشیم بعد برمیگردم میرم از اول بحثم. عرض کنم که مسئله ساینس نسبتش با دین اصلا توی صدر مشروطه نمیگم مسئله نیست، پرابلم نیست به معنای این که یه واقعه رخ نمیده، یعنی مواجهه بین دین با ساینس داره رخ نمیده، اما مسئله اصلا نیست، یعنی توجه به این تو جامعه هیچ نمیشه. ممکن اونجا نشستی یه جایی نشتگازی داره چیزی داره میاد و یک ساعت دو ساعت سه ساعت هم بیاد این گازها رو برای که متوجه بشن این بویی که میده این رو توش بعد چیکار میکنن؟
یعنی گاز
تنظیم داره که بوی تیزی داره باعث
آره این بوی تیز رو خلاصه مراکزی در این اشراب میکنن ولی خود گاز همچیزی نداره و ممکنه وقتی متوجه میشید که دیگه متوجه نمیشید، یعنی بیاد ذره ذره به مطلب احساس بی‌حسی می‌کنید می‌خواید بخوابید مثلا چون می‌دونم یه اینطور چیزی این نه اینه که مسئله از چند وقت پیش نبوده اما از یه جایی که می‌بینید ای داره می‌خوابه چرا بی‌حس شدم سوال می‌کنید بعدن تازه مسئله میشه. مسئله نسبتی که بین علم با رشته‌هایی که داریم این فکر می‌کنم به دهه کم کم این مسئله سوال خوبی ها یعنی ظرفیت مقاله داره دنبال بکنی به دهه 50 اواخر دهه 50 باز میگن توی دهه 50 میاد مثلا هویت ساینس و برای ما ها برای جامعه ایرانی 50
میلاد شمس
شمسی توی دهه مثلا 50 حالا قبلش مارکسیس اومده یه چیزایی اومده اما این توجه به این که پرابلم و مشکل خود ساینسه که هویت ساینس چیز شاید اولین باری که مسئله از این زاویه داشت خیلی جدی متوجه این مسئله میشد توی بحث نسبت دانش ارزشه اواخر دهه 50 که آیا علم راجب ارزش ها میتونه داوری بکنه یا نمیتونه داوری بکنه knowledge and چیز در واقع ساینس نسبت معرفت با ساینس چیز اونجا کتاب های یعنی ترجمه ای شد کاری اومد اینجا کتابی نوشته شد تاریخش هم چطور اومد یا بیشتر بعد از انقلاب مسئله شد و الان مسئله است یعنی توی ظرف خودآگاهی مرده قبل توی صدر مشروطه اصلا نیست توی قبل از مشروطه یعنی آغاز خود قبل از مشروطه سه جناح مثلا اصلا ساینس مدرن از اون جهت که ساختار درونیش مسئله نیست توی میرزای ناینی اینا اصلا مسئله نیست یعنی چرا مسئله نیست؟ یعنی ما علم رو به معنای خودمون میگرفتیم و فکر میکردیم اونجا هم علم رو دقیقا به این معنا میگیرن علم هم اختبار علم مهده وحی یا ولو فسین حالا فسین ولو فل اروپا و اروپا و آمریکا و انگلستان وظیفه خودشون رو می‌دونستن. یه چیزی احساس می‌شد اما دقیقاً تئوریزه نمی‌شد و قانون نظر نبود. دارالفنون رو آوردن، احساس می‌شد این بچه‌ها برای خاطرات چیز رو بخونید، خاطرات رفته دیگه دارالفنون رو خوب می‌شناسی در اونجا، خاطرات صادق هدایت رو این اصلا سرخاب میکردن، سفیداب میکردن، چی میکردن، نحوه سلوکشون رو احساس میکردن. بچه هایی که اینجا میرن یه مقداری دارن از فرهنگ عمومی خودشون فاصله میگیرن. مثلا این فکر میکردن حالا معلمی نشون باید اینطور باشه، دو تا درس این شکلی بزنن. یا حتی احساس میکردن کسی که تو اون فضا میره ممکنه هویت فرهنگیش عوض بشه. قبل از اینا حتی محمدشاه، اولین گروهی رو که فرنگ فرستادن محمد شاه فرستاد و اون دستخطش هست که یه سری آدم های معتمد خوبی رو با اینها بفرستید که دین اینها اینها رو چیز بکنه، از دست ندن. بعدم نمیش مرگ در لامذهب، یه تو تعبیر هم داره نهای دکتر شعبانی اون مرد میشون اینها رو بسنگ آورده توی آسان خود. پس یه احساسی می شد که این فضا بعد یک نوع واکنشه های غیر منقه قشنگ برام نمی شد که دارن اصلا چرا این واکنش نشون با یک توضیح درستی هم نبود. رشدیه که این مدارس جدید رو درست می کرد یه دهی مقاومت می کرد، اما این مرسیج همه چه داره آقا علمی دیگه مگه نداریم؟ ما بچه همون خوب داریم میفرستادیم، حالا منظمتر میفرستیم. من راست میگفتم منظمتر داریم میفرستیم، درسته. باز اونا هم راست میگفتن بچه ها دارن میان، مثلا حالا این دروس چه کار میخواد بکنه، چه محتوایی داره. اما این روشن نبود چه چیز رو دارن احساس میکنن. وقتی روشن نباشه، محل نزاع روشن نباشه، دعوا هم چه دعوای درست حسابی، از این دعوا خروجی درستم بیرون نمیاد.
چون فکر میکنم که اون واده فقهایی داریم که مثلا مزار تکنولوژی رو صراحتا تحریم میکنن، مثلا برق که میخواست وارد بشه دعوایی سرش داشتن، یا اصلا فقهایی که کل تکنولوژی رو گفتن استفاده کنید تحریم صرف اصلا بذارید کنار، که حتی بعضی هاشون هم آثارش مونده مثلا مثل روسیه که نزدیک طالقانه. یعنی ما خود فقهای این واده داشتیم که میگه متوجه بوده این واده تکنولوژی رو سخت تحریم.
حالا که توی فقه ها که چی توی روشن فکر هم هم داریم از این افراد، یعنی یه مدل های توی غربی ها هم حتی این هستش، یعنی این نحوه مواجهه با مدرنیته که چگونه باید باشه. توی حدود سال 2000 بوده همایشی مثلا گفتگوی بین منونایت های کانادا بود با عده از ایران و قم رفته بود. اینا دیگه دیدید منونایت ها رو، اینا آناباپتیست ها یه مجموعه از پروتستان ها هستن. پروتستان ها اعتراض به کاتولیک ها داشتن، اینا دو شعبه شدن، یه عدهشون مدرن شدن، یه عدهشون باز به سنت چیزتر شدن. اینا هر دو پروتستان بودن، آره، یعنی از قرن 16 هم جلوتر نیومدن. اینا آناباپتیست ها بودن. بعد این آناباپتیست ها رو هم کاتولیک ها میکشتن هم پروتستان ها میکشتن، یعنی از هر دو طرف اینا ضربه می‌خوردن و خیلی هم کشته دادن و همراهی نکردن. توی خود آناباپتیست ها تقسیمات شدن، یه عده‌شون آمیش ها هستن. آمیش ها دیگه اصلا هنوز آب رو با این یا نه تلمبه مثلا کار میکنن، نحوه پوششون، لباسشون، زیستشون اینا همونطوریست و یک کلونی ها و مجموعه هایی دارن و با هم زندگی میکنن. و همونطور که تو طالقان مثلا بعد از مشروطه یه عده اومدن از تبریز اومدن به منطقه طالقان و منطقه طالقان آمدنشون دلیل داشت، شاید برای این که از اصحاب نامزمان یه عده از طالقان خواهند بود، مثلا چند نفری هم از اونجا هست. حالا آیا این طالقان خراسان هست یا طالقان اینجا هم هست، این باز محل بحث و گفتگو هستش. خب این اومدن اینجا منتها یه اینطور چیز قابل فردی ممکنه نمیتونه ادامه اجتماعی داشته باشه مگر بتونن یه طوری کفا باشن. این زندگی چقدر ممکن آمریکا الان وضعشون خوبه. چرا وضعشون خوبه؟ چون نهضت سبز هاست و بازگشت به طبیعت هست و استقبالی از کاراشون میشه. حالا یعنی جهان موجود یه خلاصه اتاق این شکلی رو میخواد، یا به یه دلایل مربوطه به خودش که غیر از دلایل اوناست یه روی کرده به سوی نداره. تو این جهان معنادار شدن. اگر معنادار نمیشدن باز معلوم نبود که فرصت تداوم خودشون رو آنچنان هم داشته باشن. میان میبیننشون اتفاق کالاشون رو خیلی خوب میخرن، حالا وضع اقتصادشون هم خوب شده به عنوان مثال این شکلی، خودشون هم حالا چگونه زندگی بکنن باز یه طوری تلاعام با این جهان رو ایجاد کردن. خودشون رانندگی نمیکنن اما سوار ماشین میشن، سوار مثلا هواپیما میشن، حالا خودشون خلبان نمیشن مثلا، یه چیزای اینطوری هم دارن. اون یکی از این تئوری پردازانشون آقای جیمز رایمر بود و از دنیا رفت بعدن، خیلی به لحاظ تئوریک هم فعال و خوب بود. آره با هم صحبت میکردیم، من گفت من فکر کنم با آیین شما بگردم، این طور چیز نمون برگشت زکر. شما چی میخواستید بگید؟ برمه
این درکی از من از سرداشتیم کنون در روششون مشکل دارم، نمیدونم در قایتشون مشکل دارم، منویش دقیقا اونجا چی میکنم؟
ببینید من شیخ فضلال کار کردم، من که اخیراً ندیه همون موقع کنم آثارش رو نوعا خیلی هاش دیدم، برخی موقع که حدیث پیمانه منتشر شد و کار میشد برخی از اسناد بعدن هم بعضن توی فضای مختلف اومد. یه جلسه با آقای سلیمی نمین صحبت داشتیم، یه مد گفتم این مطالبی که حالا شما دارید میگی البته برای قسمت های بعد بود راجع به 32 و اینا، اصلا این اسناد موقع منتشر نشده بود اما اینا رو من نوعا دیدم. توی ذهنم نیست که شیخ فضلالله مسئله ساینس و علم به معنی مسئلهش باشه که به پردازه، توی یه فضای دیگه ای داره به این بیان میکنه. مسئله اون نشریاتیست که داره میاد که نشریه نوشتن این طوریه، راجع به اصل دین این گفتن، راجع به شریعت اینو گفتن و این قسمت هستش. اصلا زمان شیخ فضلالله علوم مدرن هنوز نیامده بود به اونش.
از طریق مرحوم قزوینی در پاریس مکاتبه داشت و در جریان جزئیات قرار میگیره. اما قزوینی روش مکاتبه داشت. من از این که حالا یه فهمی حاصل شده در علم مدرن
نه. من نمیگم تک آدم های یه توجهاتی هم نبود. اما اینطور که امروز گفتمان مثلا مسئله محوریش اینه، یا توی وصیت‌نامه امام دو بار راجع به رابطه حوزه و دانشگاه، حالا رابطه حوزه و دانشگاه باز اهم از اینه که تمرکز روی هویت ساینسی‌ها شده باشه، یعنی تعامل‌های تحقیقاتی پژوهشی و ارتباطی و فرهنگی و اینا همه هم شامل میشه اونجا. لذا خیلی هم توی رابطه حوزه و دانشگاه فکر میکنن دو تا واحد، چند تا واحد عمومی بیاد، یا نهاد اینجا فعال باشه یا مساجد این چیزا فعال باشه این مسئله داره حل میشه، یا اینطور اون بحثی رو که آقای جوادی بیان میکردن و یه برداشت بدی از مسئله میخواست بشه. بحث ایشون بود که حالا مسئله نحوه سلوک این مسئله اصلی نیست، مسئله اصلی خود نهاد علم و محتوای معرفتیه که داره میاد. اینا به این معنا میگفتن که اونا باز مسئله نیست، نه واقعا اهم قضیه اونه، هر کدوم در جای خودش سهم خودش رو داره توی مسئله. به هر حال این اینطور هنوز مسئله نبود. لذا بعضیا از افق امروز نگاه میکنن سید جمال محکوم میکنن. سید جمال مسئله جدیش استعمار و کشورهای اسلامی به جون هم افتادن و قدرت غرب داره این عوالم رو پاره‌پوره میکنه و تقسیم میکنه. عملا بعد جنگ اول همین کار شده نشون داد. این ماجرا این اتحاد ملل اسلام براش مسئله بود و حتی این که این هویت این فرهنگ زینش چیه؟ یه تعبیری داره که من توی بحث امروز نداری باید بستش بدم. این تعبیر ماله مرحوم فردیده ایشون
بله بخواهد اینجا هست که ایشون با مذاهر مدیریتی مشکل داشت پس با حالا ظاهرن گزارش آدم از با این گلوم از این گلوم هم رسیم با دولا با این هم مشکل داشته
متوجه نشون
کی؟ پس با این فهمش شما یکی ایشون با این گلوم گزارشات رسیم مشکل داشته اصلا اونجا هست که با همین مذاهر مدیریتی مشکل داشته
شیخ منزیلا اون عبارت های علمی رو باید بیارید من ببینم چیه که توی مسئله هستش اما میخوام بگم مسئله محوری شیخ فضل‌الله این نیست. مسئله محوری او تهرانه و حالا ذکر میکنم جریان منور الفکریه که پدید اومده و این هویت این جریانه که قبل از نجفی ها داره میبینه باشه داره تعامل میکنه. اینا توی خیابون با هم توی مجالس با هم نشستن و دارن اونا از دور دارن میشنون که اینجا داره چی میگذره. حالا چی هست گفتگوهاشون؟ این گفتگوها نشون میده دعوا سر چیه. این میگه ما قانونی میخوایم. بگید مردم قانون. قاف الف نون واو نون سید جمال بایزون منبر اینا میگفت ما قانون میخوایم. بعد سید تقی‌زاده میگفت قانونی که از الف تا یای آن با دست بشر نوشته شده باشه این بس میشد. توی چیز میگفت که تقی‌زاده تا میگیم مشروطه میگن شرط ای عشد تو شارت و مشروط یعنی شاه رو باید مشروطش کرد مقیدش کرد توی قید قوانین شرعی عمل بکنه این شکلی مشروط. اصلا مشروطه از این نگرفت ما از چارت گرفتیم از این شکلی گرفته شده و همون یعنی مجلسی که قانون رو از الفتایا با دست بشر نوشته بشه. ما به دنبال مشروط کردن قدرت تو چارچوب شریعت و اینا نیستیم. این یه برداشت جدید داره میشه دیه. حالا این جریان چگونه شده به وجود اومده و چی داره میگه و چگونه هست و چگونه دارن هم رو میشناسن برای اولین بار این مسئله اون نقطه هستش. آیا نجفی ها بهتر میشناسن یا تهرانی ها بهتر میشناسن؟ تو تهران کیا هستن و چیا هستن؟ این هستن. خب بحث من همینه، یعنی میخوام وارد همین بحث ها بشم و بحثی هم که شما مطرح کردید قبلش چی بود بحث شما؟
من بحث علم
این دیگه متأخره به نظر من. البته نه اینه که اتفاقا او داره میاد و کار اصلی همونه اما هنوز کسی توجه نداره که چی. اینو من این جمله آقای فردید رو بگم، اینشون میگفت که صدر منور الفکری جامعه ما در زیر منور الفکریه غربه. یعنی چی دار؟ حالا بگید روشن فکری. اول من دو تا تعبیر روشن فکری و منور فکری رو آشنا هستی تفاوت این دو تا رو به
بله راحتا حقیقت یکی از سالون رو هم بگه چون این ترکیب رو ما دبیرستان این کتاب جامعه شناسی شما کرده و دیده این واقعی شخص نفهمیدیم.
ببینید منور فکری معادل این برکلمه
روشنگری قرن 18
هم حتی برید قلتر ده هم شمزه هم با دکارت اینا آغاز میشه این باید کنید روشن فکر این معاقل انتلیکتیویتیست. انتلیکتیویتی و روشن فکری از دهه پایان قرن 19 و اول قرن 20 با آمدن مارکسیست و جریان چپ شد. جریان کاپیتان دریفوس و اون اهل قلمی که شروع کردن به عنوان یک حوزه قدرت اعمال نفوذ کردن از موضع یک کار معرفتی که یه ساینس هم نبود. اصلا چپ ها ساینس به این معنا رو که دانش صرفا تر یعنی که حوزه ارزش ها حرف زدن مارکسیسم کار دارن میکنن. بعدم دیگه خود ساینس ارزش با در شرایطی بذارید یه ندار دارم عرب تن. ما یک ریزن داریم عقل، یک اینترکت داریم عقل، یک میشه همین به لحاظ لغوی ما توی ادبیات خودمون یک عقل جزئی داریم، یک عقل کلی داریم. عقل کلی روای کلی رو میکنه. خود عقل کلی هم باز دو تا فاز داره. عقل کلی مفهومی داریم، عقل کلی سری. ما راجع به سری با هم بحث کردیم.
بله خلاصی
عقل سومی که در هم آلم هست و همه جا حضور داره و اون میاد و میره و آلم با اون میاد و میره. این بحثایی که تابستان بود داشتیم
خیلی مثل ارفان داره
تابستان مثلا اینجا ها ارفان روی عقل سعی خیلی توجه داره. فلسفه با عقل مفهومی سر کار داره. عقل مفهومی رو عرفا بیشتر عقل جزئی میدن که راجع به این حالا چون دیگه از حوضه حس و جدیات این رو بالتر میدن. کلمه اینتلیکت به لحاظ عقبه لاتین خودش بیشتر ناظر به اون عقل کلی سیست، عقل وجودی است که یک دانش فراگیری است، آغاز و انجام و احاطه. ریزن عقل جزئی است. توی اشعار مولوی و دیگران نوعی تعریض به عقل فوزی و جزئی خیلی وقت داره. اون عقل کلی اول و آخر اول داره. عقل کلی همون ملکون له و رؤوسون به عدد انفسه به عدد الخلائق ما خود قرما یخلق که خداوند اون رو که خلق کرد همه عالم رو خلق کرد. این شاید برای این بحث ارفان تفاوت نگاه هگل رو با این عقل با اون که جان اسلام نام بود اونجا این رو دار گفتم برای جایی
برسید.
این تلکت احنابش بیشتر از اون معنای عقل داره استفاده. روشنگری که برای عقل پولیس روشن فکران هم این کارا میکنن. باید نباید بیایید بروید چه میکنید این نظام نه اون نظام آره مثال کلی رو میزنید درسته سمت و سو این فضای روشن فکری است. یک روشن فکری پیامبری داره، یه رسالت اجتماعی و تاریخی برای خودش احساس میکنه. هست یا نیست؟ روشنفکران در خدمت و خیانت روشنفکران مثلا آل احمد رو فکر میکنه. حالا روشنفکران ایرانی بحثشون چیه؟ مثلاشون چیه؟ همچنین روشنفکران غربی که مثلا بیشتر یه کتابی داره سیرایت نیز انوانش نقدی در بینش دانشناسی آمریکایی و دانشناسی آمریکایی به چیز این چاپای متعدد نفتاد و میگه چطور شد که روشنفکری در نظام آکادمی که قبل افول کرد و علم شد ساینس دانش فقط ابزاری. روشنفکری قلمرو بحثش دانش ابزاری نیست، درسته؟ ساینتیفیست ها اینها دانشی دارن که شما رو مسلط بر طبیعت یا مسلط بر جوانه همطور هست همین علوم طبیعیش قدرت پیشبینی پیشبینی این هم باید سنده و علوم اجتماعیش قدرت پیشبینی و پیشبینی مسائل چی میده اما چی باید چی نباید میگن ساینس راجو باید و نباید راجو به ارزش ها حرف نمیزن. این جدایی دانش از ارزش که معنای تجربی علمی و این مسئله به عنوان یک مسئله عمومی توی فضای فرهنگ جامعه با اون کتاب دانش ارزش آقای سروش تو دهه 50 اومد ترجمه. مسلمان ها این بحث هنوز خودشون هم نمیدونن دارن چی کار میکنن. آوردن اون کتاب در رد مارکسیسم. آیا مارکسیسم علمه؟ گرفتید شد؟ یعنی یه بچه مسلمان در این که قشنگ برگرده مارکسیسم رو نقد بکنه که بحث دانش ارزش رو مطرح میکنه که اصلا ببینید اینا که راجع باید و نباید و مسائل ارزش میگن اصلا مارکسیسم علم نیست.
تحت تأثیر پاپر نه همون
تحت آقای چرا چرا اصلا پاپر چطور وارد ایران شد؟ پاپر یا پیر جمعا پاپر ارز کنم که دو تا رسالت داشت، یکیش این بود که پاپر بشن. این که
یعنی تلفظ انگلیسی رو جواب
دیگه نمیدونم چیکار بکنم، توصیل نمیشه مسئله دیگه. مسئله روشن فکری ما اینه که اصلا الفاظ چی میگه باید گفته بشه در ازن این شکلی میشه. خب ارز کنم که این پاپر چطور شده مکتوب ایران به دست مذهبیان اومد؟ چرا؟ چون پاپر توی دهه‌های 50 بعد از فروپاشی برای بلوک غرب چند دهه نقشی رو داشت که مارکس برای بلوک شرق داشت. تئوریزه میکرد این حرکت‌های ایدئولوژیک رو تقابل با اون بر رو جامعه باز رو اونها جامعه اصلا تناقضش تعریض به بلوک شرق داشتن جامعه بسته هستن. خب بعد ما مشکل جامعه مذهبی اون مارکسیسم بود، حالا با مارکسیسم باید مواجهه میشه. یه ده از ظرفیت فلسفه اسلامی شیطان ساده کردن اصول فلسفه اینه، علامه طباطبایی اینه، لیران شهید مسلمی اون یه ده، یه ده از ظرفیت های دیگه که تو خود برده از ظرفیت ساینس استفاده کردن. مرحوم آقای بازرگان یه یه کتاب نوشت علمی بودن مارکسیسم، اصلا اسم کتاب علمی بودن مارکسیسم. منطقه این کتاب من توی همون دهه 50 بودم نگاه هم بکنی توی رشته ایشون ترمودینامیکه و عمدتا از همین زاویه مباحث هم وارد میشه که سایر سیمیز گیار دارم مثال ها و بود خورجاش هم دیم و واقعا تعلق دینی داره ها میخواد مقابل مارکسیسم موضع بگیره و کار ابتکاری خوبی هم کرده، کار رو ابتکاری تره. مرحوم آقای شریعت مداری علی ایشون دوستش چی بود؟ تعلیم تربیت بود، آدم مذهبی فعال دهه 30 جبهه ملی جاهای دیگه جریانات دیگه رفته اونجا با هم رویکرد دفاع از هویت مذهبی اوناش هم برگشته مرد مارکسیسم نوشت. مرد مارکسیسم از موضع فلسفه آمریکایی فلسفه پراگماتیسیست، از موضع یه فلسفه پراگماتیسی نقد میکنه. برای اون مسئلهش پراگماتیسم اینا نیست، اینه که الان مارکسیسم چه طوری مارکس موضع گرفت، این هم یه مدل یه مدل دیگه استفاده از کار پوپر که خیلی هم خوب، یعنی اون هم میخواد بگه توی ایدئولوژی های نقابدار یا بحثای دیگه که عمده میشد این بود که مارکسیسم ایدئولوژی و ایدئولوژی علم نیست و این طور چیز این گونه بود. اما این گونه بود اومد حالا
دیگه نرم
اون فضای فلسفی و معرفتی موضوع متوجه میشه که علم رو نمی کارش میکنن اصلا باید و نباید ها علم نیست، بخش عظیم دین که همین حرف هاست، اصلا این تعریف از علم درست یا درست نیست، علم نیست لازمش داشت این چیزا میشون اینا دارم به یه خداگاهی جدیدی یا یک موضع گیری های جدید رو میان. متافیزیک پس علم نیست، خدا هست خدا نیست علم نیست، اینا همه زیر سوال داره میره توی این ماجرا داره واقعی میشه. حالا مخصوصا این مسئله تو ایران که با یک عقبه چرا توی فضای اشعری بخواید بیان بکنید اینا جای ایمان مثلا اینجا یا فضای سلفیه اهل سنت اینا هم زیر عقل بود، یعنی یه شما توی عربستان میرفتید نوعی توجه به ساینس عرب و عربستان جدید داره چی کار میکنه و چیه باید دنبال میکنه و از یک طرف دیگه تقابل با عرب یه نوعی ایمانگرایی که میتونه اما توی ایران که این سادگی نمیتونه سادگی پس میبینید مسئله چطوری از دهه 50 داره رخ میده، اصلا به چه دلیل پوپر مطرح میشه و میاد از آنه چه کسان مطرح میشه و مورد یعنی برای تعاقل با مارکسیسم مارکسیسی داره. خب پس این مسئله متأخره، برگردیم به مشروطه
و برگشتش به مشروطه. اگر مثلا شیخ فرد دوندان یه همچون افق بزرگی بلندی در مواجهه با ساینس علم مدرن برای خودش تعریف میکرد، به معنی که ما نیاز داریم جدایی از این که مثلا در درهای مشروطه بود مثل آزادی و برابری و مشابه در انقلاب فرانسه هم بود، بعضی از خواسته های این منور الفکرهایی که زمان مشروطه بودن، بحث نیازه کشور ما مثلا حالا مثال بزنم جمهوری اسلامی، اینکه ما به این نتیجه میرسیم برای اینکه بتونیم دفاع بکنیم از خودمون نیاز به ساینس داریم که بتونیم باش موشک بزنیم، بتونیم مثلا باش کشورمون رو توسعه بدیم و استقلال داشته باشیم از نظر علمی از نظر پناهه. اگه شیخ همی همچین افقی جلوش باز بود، آیا ممکن بود که موضع گیری متفاوتی داشته باشه؟
یعنی در واقع
خود فکر شیخ داره
اصلا که در شیخ اونا این نیست که مدارس باشه نباشه یا تکنولوژی بیاریم یا نیاریم، یه چیزه دیگه تو جاون داشتیم چرخیم، یعنی اینا مسئله اول گفتگوشون نیسته اونجا. الان باید فضا باشم میبینیم چرا اگر یه کسی میخواست تحقیق همین جدی داشته باشه بعد میتونست بحث کنه، یعنی توی این فضا هم بحث بکنه، اونجا اگر میگفت که ما آیا برگردیم و یک صنعت بومی داشته باشیم یا نداشته باشیم به طور کار. این مسئله کیکیابون الان این نبود
شده بود مثلا کمپانی اسلامی داره
نه بخواهم بگم مثلا که اسلام آقون نجفی اصلا تحریم کالاهای انگلیسی های توفیلات راه افتاده بود، اینطور به خودشون شروع کردن کارخانه را انداختن، این تو چیزا بود
پایش نه
این جایی شکل برنام یک چرا کارخانه را انداختید اصلا ما مسئله شونه دعوا سر این چیزا نبود، دعوا یه مسئله دیگه بود که شب روز رو خود مشغول کرده بود و مهندر این بود، حالا اینا رو این رو نخواهم وارد میشه. ببینید ما تاریخ بود به لحاظ سیاسی تاریخ بسیار پرتراز نشید، شاید کمتر کشوری مثل ایران این طور در معرض تحولات سیاسی بذاره. یه موقع از ژاپن جمع اومده بودم و خود اونا صحبت میکردن میگفتن که تفاوت ایران با ژاپن اینه، ژاپن همیشه یک منطقه حاشیه بود، هیچ کس بهش کاری نداشته و حالا این چه پیامدهایی داشته جای خودش دراز تاریخش، اما ایران اصلا شکلی نبوده این جایگاه ژئوپلیتیکش این جغرافیای سیاسیش همیشه آمد و شدهای مختلف اقوام مختلف و فراز فرود یمین یسار قدرت‌های مختلف در اون مقطعی هم که یکی از امپراتوری جهان اسلام بود این وسطی، یعنی هندی ها چه ربطی به چیزا داشتن، به عثمانی ها داشتن، کجا با هم مساسی داشتن، دعوایی داشتن، چیز داشتن، اما این بودی باید نسبتش به هر دو طرف شروع میکرد دائما یا حفظ کردن، پس یه بار میرفت که احتیل میگیره که یه بار اونجا جنگ چارمران داشته بود، همش باید توی این نسبت ها جایگاه خودش رو تثبیت میدهد در این تام ها، درسته؟ الان این طور وضعیت شکلی
با خونه قرار میکنه این نشکرکشی به اینجا
میکنه
هر کس با خونه قرار میکرده این نشکرکشی به اینجا میکرده
یا هر کس با اینجا داشته با یه جای دیگه از اطراف ساختمان میکرده، این برشن میکرده فشار میخواد بیاره این قسمت رو جدا میکنه، این برای میخواد بیاره این طرف رو این تعاملات خیلی همین جامعه بگیره و تقریبا هر 100 سال یک بار 100 خورده 150 سال یک بار نظام سیاسی عوض میشه. این مورد تعجب تئوری ابن خلدون هم هست، اصلا ابن خلدون به این شرایط که نگاه میکنه که ایران در مرکز اینطور تحولات هست، شما به آفریقا مسائلی هم هست، میگه اصلا ما به دولت ها 120 سال بیشتر نیستن هست و بعد اصلا با توجه به عوامل محیطی و اجتماعی و تاریخی جهان اسلام تئوریزه سه نسلش هم میکنه، میگه قدرت از دل قبیله و عشیره همیشه زود پیدا میکنه، شما برای تاریخ هم همیشه اینطور میکنه، بوده یا نبوده، یا یک قبیله یا چند قبیله نظر باشه مثلا هشت باره اینا میان و اینا توی بادیه هستن و بادیه به دلیل قبیله به دلیل قدرت تحرکی که داره ظرفیت نظامیش بالا است. ما یک کوچ داریم و بیل داریم این هاست، بیل میدیم قبیله میدیم اینا و یک شهر داریم و شهر همواره در قبال قبیله و عشیره آسیب پذیر. اصلا شهر یعنی قدرت کشتن، شهر یعنی لخت کردن. این میاد توی شهر مستقر میشه، اون ورزیدگی و آمادگی خودش رو نسل دوم هنوز یه عقبه داره، نسل سوم که اینا میگه حالا به درد چی کارا میکنه، اینا به درد همه کارمند اینا رو به خودشون کارمند همه کارمند در میاره که خودشون هستن و اینا از بیرون آمادن توی قدرت دیگه بیاد قراره بکنه و میراث البته حرکت هم هرازونی میده، این میراث مستقر شده تو شهر رو تصرف کنن، اتماعی یه قدم هم در اون بیانساین مکاری بکنن. این تئوری خیلی بیرفت با امروز جواب نمیده توی لاهان دیگه. شما کشورهای مختلف نظام قبیله این چندان نقشی نداره. حالا که برقی از کشورها ممکنه هنوز این حضورش جدی ترشم که افغانستان این کمابیش حضور جدی داره، در کردستان اینطوری بود، الان هنوز هم هست. اینا 9 تا تعدادی عشیره های بزرگی با آرمانی های داشتن جمعیشون، یعنی مناسبات در روابط قدرت چون که برای عشیره ای شکل میگید،
یعنی قدرت بدنی و فلان اونجا
حالا همون آره حتی اول دیگه نمیتونه بزنه، یعنی تعداد افراد عشیره و ورزیدگی شمشیر اونا تعیین کننده نیست اصلا اگر ما که بودیم هم مثلا در دوران مشروطه و اینا هنوز یعنی تا آمدن رضا خان باز تو ایران هم قبیله حرف اول بزن. کاری که رضا خان کرد قبایل رو تخت قاپو کرد، با تخت قاپو کردن روابط انسانی چیز نشد اما قدرت نظامی دیگه تموم شد رفت، یه مسلسل داره یه جا همه شون رو تحت پوشش برمید دیگه، اون تحرک درشون میفتش. یعنی ساختار قدرت خود رضا خان هم از دل قبیله بیرون نمید، یعنی پارانی های سرادکو اینها به مثل قجرها و یا بخشی از قزلباش ها یا مثل این وکیل زندی که لورها و این مجموعه ها یه منشأ قدرت میشن، اصلا ایشون قذاب و از دل جایگاهی که قزاق‌ها با مسارت انگلیسی ها دارن میاد، مثلا ترش میاد از قزوین میاد ترش میاد و فرداش میاد تهران کلیفای کلیفای اصلا توی شکل جا به جایی آقا محمد خان قاجار و وکیل زندی یا زندیه نیست، توی شکل زندیه و افاقانه که قبل هم اصلا اینا نیست، اصلا نوع مواجهه خیلی داره فرق و قدرت یه جای دیگه داره. درسته؟
تئوری ابن خلدون یه جوری الان متحول نشده ولی همچنان برای مثلا یه اون موقع خون بود، الان منفعت جمع منفعت مشترکی جمع مثلا
ممنون یه خیلی دستگاهش کرد. درسته میشه این کار رو تنفرش اتفاقا آقای مثلا قیدر عطاس معتقد ما با تداوم کار ابن خلدون میشیم امروز استفاده بکنیم، اما باید یه تصرفات دیگه اون شده یعنی یه سری سرش باید تغییر بده طور حدی هم
ممکنه عصبیت و کلا باید پس
هم معنای عصبیت از روابط دینی و عشیره و برخورد چهره به چهره هنگام شکار و دفاع و اینطور این عوض میشه، منافع مشترک میشه که اینو میگیری همه قدرت ها اصلا میشه قدرت و نظام قدرت، حالا اهم از این که قدرت توی اون مناسبات باشه یا توی رابطه با قدر باشه یا با کشورها عرب قدرت ها باشه، اصلا تمام حزبای عصبیت حزبی دارن معنای عصبیت دیگه، معنای عصبیت خاصی سیستم چیز توی تعریف تاریخی که مورد توجه ابن خلدون هست نیست. خب این دیگه یعنی شما از طاهریان و بعد غزنویان و بعد کیا هستن افتاد مغولان
خوارزمیان
و مغولان و بعد تیموریان و بعد قزلباش ها و بعد از قزلباش ها آخوندور ها و این مناطق مختلف ما قدرت های منطقه‌ای هم داشتیم
یه
مدت
سربداران
مثلا سربداران یه قسمت حالا چه مقدار سربداران هم هویتش قبیله بود بعد باز دنبال بکنیم کار خوش بود منطقه‌ای که بود حالا و یا بیاد
این دو سه تا سلسله آخر افغان ها افغان ها یکم مسته نسل هم نموندن تو نسل اول
بله دیگه تعدادات سریع کردیم حالا خود دیگه سه نسل دیگه به صورت طبیعی سرانون دیگه دخالت میکنه گاهی طولان تر میشه گاهی کوتاه‌تر میشه این دست هم داره این سیستم جابجایی قدرت توی ایران و توی جوامع اسلامی اینجوری میشه تئوری پردازان خاص خودشان داشت یکی از تئوری پردازان ابن خلدون یکی از تئوری پردازان فارابی منطقه یه نکته رو بگم اصلا این سیستم قدرت بعد از رهبت پیامبر دیگه سیره جاریه شد یعنی آن چیزی که بعد از رهبت پیامبر رخ داد قدرت در نیومده درسته من؟ در کاملا قبوله اصلا در نیومده وقتی که به اسلام نگاه میکرد هویت اسلام و هویت قبیله این میدید یعنی هویت بنی هاشم میدید که در مقابل این آمده به قدرت برسید
شریع
از با لعبت هاشمو یعنی لعبت هاشمو به ممکن فلا خلب اونجا ها برای رحیم مزرم اینو یزی دیده اینو با ما بازی کردن عجب زرنگ دیدن اینو بعد معاویه هم بود گفت که به این مغیرته به شعبه که مشاورش دیدی مغیرته شعبه یه آدم تو ستار بوده آدم اکتیف فعال و کارچاق کن جدی بود یعنی از توی حوادث بعد از رهبت پیامبر حضور داشت امام حسن علیه السلام بهش میگه ما به تو بودی که سیدی برای سیدت مادر هم این بچه بود دید اجرای بهش فروده
توی ایران
خودمون حالا توی یه فرده یعنی با رواهای قدرت و آمونهای جدی داشت و اینا مشاوره بسیار خوبی دید براشون و بدرسی اونا رو خوبی داشتید این تا زمان تا سه در دو دهه در سه دهه در زمان ماهی هم بود که ماهی به قدرت رسید یه سال چندم هجرت ماهی و 25 مثلا این ناس که خلیفه میشه بهش گفت ماهی دیگه حالا قدرت گرفتی اقتضای سیاست نبا بنی هاشم حالا یه طور منت سرشون بزن باره سرشون یه سختی ها بره ماهی برگشت گفت که اذان میکنه گفت اینا اسمشون که اینا اسم خدا گذاشتن فلانی رفت بهرام رفت اما اینا هنوز اسمشون اینجاست که این یه مقداری تکون خورد اومد به اینا بچهش نهار میکنه میگه که پدر میگه گفت این اصلا دین نداره برگشته من اینو میکنه یعنی چی حالا فارابی تحلیل میکنه بعد از رهبت پیامبر اومد تا اتفاقا روابط قبیلی رو بشکنه این نرکم کنون در راه اطفال کن سلمان رو یه جا گذاشون بلا رو معظم خودش رو بلا رو گذاشون و مانند این ها خب و بعد خطابش الله بود که خدای این قبیله اون قبیله نه تو خانه خدا نظام قبیله اونجا شده بود تا خدایت خودشون دارن بگذارن و رجوعشون به اون کعبه رجوع به اون بتشون بودها رو شکست الله فرد باشه که رب العالمی اگر نظام قبیله ای قریش مسلط می شد ایران رو می گرفت جای دیگه رو می گرفت می تونست یک شمشیرش اینقدر ترانمند باشه بیشتر از مغولان بود بیشتر از اسکندر بود توان یک نظم بخشی جهانی داشت ظرفیت یک اقتدار بشری رو داشت اصلا بود نگاه قبیله این فرصت رو میده آره توش ظرفیت معرفتی این کار هست مبنای نظری این که یک حکومت جهانی قبیله این که مثل یا مغولی باشه مغولان هر جا رفتن رنگ همجا رو گرفته اگه میخواستن بمونن
باید توی اون چارچوب اون فرهنگ اصلاحی بکنه. چی رفتن چینی شدن، هند اومدن و هندی شدن، اروپا رفتن و اونجا توی ایران هم اومدن، نسل دوم اونها اونجای تو شد محمد خدا. یعنی این فرهنگ میشون به خدمت شونم بود و این نبود، اما در واقع نظام قبیله ای مفاهیم دینی رو به خدمت یه سرویسی گرفت، یه سرویسی هم دار از معظمه تکبیر میمد، یعنی در فرهنگ قرآن حضور داشت، بعدا سنت هم حضور داشت به این صورت، اما بخشی از اون میگرفتن، بخشی از اون تحریف میکردن. آمدی رو که باید حس میشه تو سده اول که من اون درسه دارم برای چی مرتن هم بودم سوره هم مثال در اون موقع زده میکردن، درسته؟ لذا یه جریان قریبه‌ای مسگرا ضد عرض ضده و جبرگرا، یعنی اصلا قدرت خودش رو به عنوان قدرت خداست، مگه نه اینه که ما با قدرت خدا، مگه نه اینه که اراده خدا ما رو چیست، یعنی این بحث رو شهرستانی داره، اولی کسی که قوله به جبر را در فرهنگستانی تردیچه هم ما میده، این جنبه ایدئولوژیک داشت برشون. خروجیش چی بود؟ قدرت قبیله برشون هست. بعد در مقابلش همینطور قواعد دیگه یکی بعد از دیگری این سیستم گاستوریک در کنشون، اما یه توابر یه مقابله با اون میشود و اون اسلام، این اسلام خلافت، اسلام خلافت رو، اسلام خلافت رو ابن خلدون تئوریزش کرده، یه طوری تئوریزه میکنه که روح ماوی هم خبر هم نداشته، یه شیرینی تئوریزش میکنه. ماوی گفت جر داره همچی راهن، این گفت اصلا سنت خداست، قدرت در مدار رابط قبیله شکل سنت الله حضرتی خلق من غرب ورن تجل سنت الله تبدیل ورن تجل سنت الله تحمیل، اصلا این قانون تاریخ خدا این رو بس کرده. حالا سنت هم با بیان اشعری چون قائل به علیت هم که نیستن بگم علیت پدیدار، این عادت الله، یعنی اصلا خود خدا شروع میکنیم و بزنیم یه برده بیرون، چون رابطه علی رو در رابطه کار مستقیم خدا میکنیم. پس چرا پیغمبر از این بحثا رو کرده ها، چرا پیغمبر از قریش نبود، از بنی امیه نبود، چون خودش میگه میگه که میگه اصلیت عرب در قریش و اصلیت قریش در بنی امیه تجمیع میشه و تمرکز کنه،
میگه سوپر عصبیت.
بعد میگم آخه چرا اگه بنی امیه بودن پیغمبر که از بنی هاشم بود به قدرت رسید؟ میگه اینجا خرب عادت شد، معجزه این چون معجزه تعریف اشعری خرق عادته، این خدا، خود خدا و پیغمبر و خود خدا و فرشته ها و اینا که جنگ بعد میگن اینجا مورد اینجا مورد نذاشتن این باشه، این عادت خدا تعریف، این یه استثناء تاریخی اون زهسا، یه استثناء تاریخ بود لذا دیگه ماجم اینطور نتونست داره همین اسلام رو داره تئوریزه.
خب اون وقت حکومت 520 ساله بن العباس چی
جوری این فکر نمیشن کرده بسنم توی بحثی دانشناسی بودش، اولا توی این حکومت همیشه قدرت ما میدان هم باز زیر این ها مناطق مختلف
عصبیت
های مختلف، آره این یه نقطه. بعد هم گفت وقتی که دین این سن 120 سال تحت تأثیر عوامل جمعی ممکنه چنانتر بوده، یکی از اینا دینه، یعنی توجیه دینی یا مسائل دیگه میتواند باعث بشه عمر اینا یک مقدار بیشتر بشه، اینا تنفس مصنوعیه، یعنی در واقع بنی عباس تا هارون و مأمون و اینها این دو سه نسل اول قدرت بودن، بعد دیگه یعقوب رئیس ستاری و آل بویه هست و اصلا اینا نگر میداشتن خلیفه و خود آل بویه اومدن اینا نگرش داشتن. حالا چرا نگر هم داشتن در سه جاره
عثمانی هم که 600 سال اومدم
احتمالاً برای اما تو دیگه نداشت تو عثمانیه رو تو به این نرسید. اما
البته 200 سال عثمانی و حالتاً
یعنی این که مورد نرزش باشه بود نرسید. همون زمان بودن حالا فاطمیون بودن سیدیون بودن و خودش اصلا توی جا به جای قدرت مرد و جا به جا شد و حتی زمان اون زمان چیزه زمان امیرتیمور حتی زمان دیدار با امیرتیمور اونا داره که از طرف اون خلفای فاطمی و دیگران میاد و الان من جزئیات تاریخش خاطرم هست اون بالا خب
انسان
رو بزرگ
بوده در تاریخ
بله این دارت رو این علم اجتماعی هم هست هم راجع به تاریخ گفته، هم فلسفه تاریخ گفته، هم قوانین گفته، هم واقعا داره پیشبینی میکنه، هم جواب میده. جواب میده. این واقعا عملا هم 120 سال عمر متوسط تحلیلش کوتاه و بلند آدم هم که عمرشون مثلا وقتی که گفته میشه امید به زندگی چقدره به نمیست که همه این مدنه داشتیم کمتر میدونه حتی میانگین میشه میشه و این میانگین هم نیتیشون داره.
خب
بعد که شهید متعدد
چهل سال ها رو از
ابن خلدون گرفته کجا که چیز میگه که کدوم کتاب شهید
که به اصطلاح به یه بلوغی میرسه ایشون حالا در مورد تمدن ها یه جور حالا در حال تمدن برای
بخش چهل و اینا یه زمین ها دیگه هم دار عربه این رو چهل و کمال انسان مرتبه بود حالا کجا گفتن من رو میدوزه ندارم چه خب عرض کنم که نه نه یه نمیده دیگه گروه نمی خورم من دو دون بحث خودم میخواب که حالا همین پدیده رو فارابی هم داره تئوریزه میکنه همین پدیده رو فارابی هم تئوریزه فارابی که این تئوریزه میکنه پایان قرن سوم و اول قرن چهارم این اصلا عمر فارابی دوران دولت سقراط است اهل کجاست فاردان؟ فاردان شما خراسانی قزاقستان دانشگاه مادرشون دانشگاه فاردان است چون ممکنش اونجا بوده یا بعد اومده عمدتاً بغداد و بعدم در حلب و شام سوریه امروز اونجا سیف الدوله و این مجموعی که یه حاکمیت شیعی اینجا شده اومده اونجا و در من رو همین سیف الدوله میاد درش نماز میکنه اونو تئوریسین روی این نظام اونجا هست حالا چجوری تحلیل میکنه او از دو تا اسلام صحبت میکنه یه اسلام داره اسلام یه مدینه فاضله میگه که در مدینه فاضله محور وحدت و اینها قوم و قبیله و عشیقه و این ها نیست و عقل مراتب داره یه سری سر عقل محمولی و استقراری و برهانی و تجربی ایناست یه نطرف عقلشون نیست که قله عقل و همه انسان ها میتونه از اون بحرمان بسید و کسی که به اون مرتبه عقل نیسته عقل مصطفی یعنی با مخزن علم علاق میتونه و نبی صاحب عقل مصطفی حالا فرشته چیست، مکانیزم چیست، چگونه میاد نام همه رو برسید این مال چیز هست مدینه فاضله مدینه است که اونجا عقل با همه مراتب خودش وجود داره و اون قسمتی از عقل که از شهود تغذیه میکنه با عقل مفهومی تناقض نداره ارشاد میکنه عقل مفهومی کمک میکنه تا اون باربر بشه یه فرازهایی هم میاره که فرا عقل مفهوم نیست نظر در مفهوم چون شروع یک افقهایی رو شما نشون میده همونطور که عقل تجربی تا یه افق رو نشون میده عقل تجربی تا یه افق رو نشون میده عقل مفهومی یه افق دیگری را که خیلی هم نیست، خیلی نزدیک، نزدیکتر از خودتون بخوره، چون ملکوت آنان که اون در زمین زمان نیست، باطن زمین زمان. به شما میگه باطن هویتت چیه؟ امر مفهومی میگه باطنی هست، ملکوتی هست، اما این امر شهودی است که میگه این عمل تو عبدش نیست. ببینید چگونه وحی رو داره تبدیل میکنه. وحی هیچ جا ضد امر مفهومی امر تبدیلی سخن نمیگه. این همون بحثایش که ما توی نشستای عمومی داشتیم، رابطه در این بحثات میشونه. اگر این تبدیلی حالا رابطه عقل و مرد چیه، رابطه نقل و مرد چیه، رابطه عقل و عرض چیه، این بحثا همونه شکل میگه. این مدینه فاضل است که مدینه رب العالمینه، مدینه انسانیته، مدینه ایست که برای همه بشریت، همه تاریخ میتونه الگو باشه. تو سال اول پیامبر و نبی و کسی که از وحی برخورداره، حالا یا وحی تشریح که خود پیامبر یا وحی انبایی که پیامبر مسئول به خبر وقتی هم که اون نیست، این سنت توسط عالمانی که بدونن او رو این باید حتی شد، یعنی حالات دیگه چون داره در سرات ولایتی که صحبت میکنی ولایتی صحبت از حالا به بعد مدینه فاضله چطور باید باشه. مدینه فاضله از دیدگاه او بعد از رحلت پیغمبر دیگه نیست، اما آنچنان نیست که نمیتونه باشه، هم با حضور امام میتونست باشه، هم با غیبت امام میتواند باید باشه. اینا رو شروع میکنه گفتن. اون کتاب المله ایشون که در برخی از دوستان تهران تدریس شده، اینا اگر برسه چاپ بشه کار خوبی است، اون قشنگ میشون مده. در واقع مدینه فاضله ملت است، مفهوم ملت مجرم قبیله نیست، عشیری نیست، خون نیست، خون هست، نجات هست، زبان هست، اینا فرصت رو داریم.
معادله نیشن مدرنه؟
آها، میخوام نمیدیم. ملت، ملت اصطلاح قرآنی هست، ملت تعریف قرآنی، ملت موسیم از املا آمده. یعنی یک انسجام اجتماعی است که یک هنگ شیوه زندگی است که فرای ایزدی و الهی داره، یعنی خداوند املاش کرده. به علت فاعلی این هویت جمعی و هویت فرد، لذا معنای دقیق ملت میتونه فرهنگ هم باشه، چون دین خود همجه و شیوه زندگی است، اما اون دینی که الهی است، این میشه ملت. انسجام اجتماعی که در مدار املاع الهی باشه اسمشیه ملت. انسجام اجتماعی اگر به علت قابلیش نگاه بکنیم، بر مدار قصد و اراده انسانها باشه، اما این قصد امتی علت قابلی مدینه فاضل امته، یعنی جهت قابلیش، جهت فاعلیش نگاه بکنیم اسمش ملتی. دو تا اسم داره به دو لحاظ. برای که شما یه تجمع انسانی داشته باشید، زمینه که هست باید آدم های در یک معنای روی بیارن با هم مختلف بشن، این میشه امت. امت توجه به اون معنای مشترکی داره که جامعه باش همکاری میکنه. حالا معنای مشترک ممکنه قدرت باشه، این میشه مدینه تقنی. یه عده‌ای در اونجا محور قدرت هم حاکم هم، یه عده‌ای دیگه قدرت رو حلی میشه رعایت میکنن، میگن زیر بار زور نمیدیم اگر پرزور باشه، تا اونا هم نباشن باز مدینه تقلیم شکل نمیدیم. این ارزش قدرت یا ارزش ثروت، این اسمش مدینه نزالت یک طور اسم، یا ارز، اینا همه امت هم، اما امتی که مهرر عقم نیست، قدرت ثروت، مهرر لذته، وزدت های جنسی، وزدت های دیگه ای که وجود داره. این مدینه مدینه خسته، این هم یک روابط بودیم و این هم خودش یک امته.
پرندگان هم یه امت هست، هر کدوم اینا برمدار یه چیز جمع میشه. الان از میکنم محور انسجام منزلت مدنه کرامی هست، خون و نژاد و یا یه اعتبارات این شکلی بوده که وهم اینجا آرمان ها وهمیست. این هم بده این مدینه یه چیه؟ محور انسجام مشترکات مورد نیاز همه را داشتن و تأمین کردنه. این مدینه ضروری است. محور انسجام و چیزی که قصد میکنم هر کس هر چی میخواد به بیشتر نگاه بتونه برسه، این مدینه جماعت. این که یه نکتی بندی این تیپ بندی ما رو فارغ است. ویژگی مشترک همه اینا اینه که عقل در اینجا محور انسجام حقایق عقلی نیستش. جزا همه اینا یه ایمان باره سرش میکن، اینا مدن جاهله هستن. مدن جاهله مدن است که حقیقت محور حرکتش نیست، قدرت، لذت، ثروت، هر چی ما میخوایم مثلا درسته، توهماتی که برای خودمون درست کرد اینا نداره اینسی. البته اینا آیدیاتیپ هاش ها خودش میگه اینا با هم نوعا خیلیشون ترکیبی هم، یعنی قدرت امپراتوری با ثروت جمع میشه، این حالا میشه یه دیو کاپیتالیسمی که به چی شده به امپراتوری بسه این دوتا، یا ممکنه سه تا شد بعضش با هم جمع نمیشن. دنبال لذت بودن اون نسل سه دومه ابن خلدون قدرت با لذت پرستی رو جمع نمیشه بذار از خودمون فیلم میتر. یعنی شما مدل کار ابن خلدون رو با نظام مفهومی فارابی میتونید چیکارش بکنید؟ این هم تغییر میکنه، میگه تو این سه نسل دو سه تا عامله، نسل اول دنبال قدرت، نسل اول دنبال سوم، وقتی به قدرت رسید لذت میاد، در این وقتی گرفت لخت میشه، وقتی لخت رو به قدرت دیگه میتوشه
ها؟ میگه مثل دیالکتیک
دیگه توکسیس، یعنی میتونه فارابی هم تحلیل بکنه. میگه یه مدل یه مدینه ایست که عقل، اگر عقل بود میگه شیوه زندگی به دنبال قدرت رو نباید باشه، به دنبال عدالت باید باشه، به دنبال فضیلت باید باشه، به دنبال حقیقت باید باشه. حقیقت و عقل و وحی اینها برام میکنن، عقل عملی، عقل نظری، و این مدینه فاضله است. بعد یه مدل جامعه این چند رقم شد تو آنم؟ یه مدینه فاضله مدل جاهله خیلی متکثر میتونه بشه. یه فاکتوریالی از اینا داشته باش، اون شیشتر که گفتیم استقرایی رو ممکنه شما پنج تا دیگه هم بتونید پیدا کنید اضافه کنید. اما مدل تیپ بندی فارابی برای جوان مدل جواب نمیده، یعنی در اساس ارزش ها، بر اساس نظام معنایی که بود هر کدوم یک جهان اجتماعی بگذار
بیشتر
میشه، بیشتر هم میشه، یعنی جاش هم بازه، شما میتونید بیشتر هم
قدرت پیش بینی ابن خلدون بیشتره. مثلا فارابی نمیگه بعدا هر کدوم این بشه بعدا سرش
حالا بذار این رو که خوب شد گفتی بیار منی دیگه این داره چیش مبدل هست این داشت هم دارم این یه مدینه فاضله شد، یه مدینه چی شد؟ یکی نیست،
خیلیه
مدل جامعه است. این اصلی ها هست. حالا مدینه فاضله مدینه عقل، گاهی عقل در سطح فرهنگ هست، همه میدونن عقل نظری از عقل عملی نیست. آن میشه کم شده که شما میدونه یک چیز درسته درسته حالش نداره اونجا درسته شده
نسبت شده
آره.
این وقتی که انسان عقل نظریش باشه گاهی در سطح فرد گاهی در سطح فرهنگ، یعنی یک ارزش فاضله دینی در فرهنگ مورد قبوله، اما آدمها نحوه زندگیشون با این نمیخونه. دو دلیل داره، یا اصلا قبول ندارن قلبا نمیدن میدن این خلط نمیدن، یا حتی میدونن درسته اما قبول نداره، یعنی نفرت داره برای ثابت هم شده هم به نظرش، اما بغض داره مثلا چی در مادی یا در یزید. این منافقه، یعنی آدم مدینه ای که قدرت در دست منافقه، یعنی ظاهرش و پوشش مدینه فاضله میده اما حقیقتش قدرت قبیلش و عشیرش و یکی از اون مسائل بزرگ جاهل است. حالا لازم نیست فرادونم باشه، گرفتید؟ اسم این رو میذاره مدینه ممبهه، این مدینه ممبهه توی همون که مثال کتاب الملل شد. جاهای دیگه میگه که قدرت دست کسانی نیست که نمی که قبول ندارن، قبول ندارن اما عملا حالشون رو نه. اسم اینا فاسقه، تفاوت فاسق و منافق اینه، فاسق ایمان داره اما اهل عمل نیست، منافق ایمان نداره اما فاسق نداره، عملش قدرتر از عقل نمیشه، درسته نه؟
عملش
عملا مدینه فاسقه با مدینه ممبهه با هم مخفی، لذا توی تقسیم بندیاش گاهی اسمش میذاره ممبهه گاهی اسمش میذاره چی؟ فاسقه. چرا؟ چون آدم یعنی فاسقی مثل مغیرت بن شعبه با منافقی مثل معاویه قشنگ با هم کار دنبال منافقشون، دنبال قبیلشون، دنبال پولشون، دنبال قدرتش من دنبال این، درسته؟ این یه مدلش که اسمش مدینه در وقتی از آثار فارابی مدینه فاسده میگیره، در وقتی از آثار مدینه ممبهه میگیره. چرا با این دو نام میگه؟ چون خوش دوزه نهده اما ما میتونیم تحلیل بکنیم، چون درش اینا اشاره به یک نوع نظام میشته. ما یک شیشت کرده سه سالی گذاشته که ما بحث جامعه‌شناسی دین فارابی میشه، یه جلسه نمونده که گفتم برای تمام بشه، اون جلسه اینه که فارابی در جامعه شناسی دینش بین دین فردی و دین فرهنگی و اجتماعی فرق میذاره. یه کسی فردن توی زندگیش دین داره اما فضای فرهنگ فرهنگ دینی نیست، یعنی در سطح ارزش‌ها و اون نمادها و اون اموری که یک مقبولیت اجتماعی داره هنوز دین این سکه دین اعتبار یا نداره. شما تو جهان مدرن اگر بخواید دینی زندگی بکنید شخصی باید خودتون بسازید، اما اگر بخواید توی کاری که پیامبر کردی بود اذا جاء نصر الله در فتح بعد از پیامبر این فتح شکست نخورد، برای ایتن ناسی از خلوم فیدی الله افراد، یعنی دین هویت فرهنگی خودش رو حفظ کرد. این خودش یک دیگه واقعیت توی کار متوجه کرد. جامعه ای که در سطح فرهنگ این هست اما در سطح رفتار آمران و کارگزاران نیست، این مدینه مدینه فاصله هست. مدینه فاصله کارگزار تحریف میکنه، یعنی سکته دیانت و ارزش های دینی رو تقلب شما میتونید مدینه فاسده یا مدینه ممبهه، ممبهه یعنی آب دسته منافعه میتونید این مدینه فاسده یا ممبهه رو میتونید اسمشون داریم مدینه تحریم. یه نوع دیگری پس این مدینه شد مدینه فاسده، یه عده شیش تا مدینه شد مدینه جاهله، یه مدینه شد مدینه چی؟ فاسده یا ممبهه. یه مدینه دیگری هم به این سه تا اضافه میکنه و اون مدینه زاله است. ها؟ یعنی چی ترشه؟ یعنی زود کم بشونه؟
نه نه
خبره یا این
شاید؟ فرابی رو
توضیح بیشتر میدید؟
یعنی یکی جامعه های فرمیه که
ها یعنی چهار تا کمکی گفتم چهار تا میدید
نه
عددی
نه
منظور
این بود که
کیفیت بد داره اینجا. آها آره. این بد داشت کجاست؟ در مقابل خوبش که فاضل هست، این خروجی مدینه فاسق هست. یعنی مدینه فاسق بعد از یک مدتی میشه مدینه زاله. یعنی چی؟ توی مدینه فاسق یا ممبره تحریف میکنند، اما هنوز ارزش های اصلی هست یک تقلب میزن. توی مدینه زاله یک تقلب میشه است. اصلا از اون است یاد یادی میگیم. حالا عمل میکنه به خاطر فرهنگ. قبلا عمل میکرد به خاطر قدرت. حالا خود جامعه یک چیزی که او به اسم دین گفت اینو باورش میشه. دیگه خودش سیستماتیک نه به دلیلی که دنبال قدرت قصد اخلاص هم میکنه.
خلوص نیت.
با خلوص نیت. گرفتیم؟ چه مدینه زاده هست؟ که به گوشمندان تفسیر بندی کرده. نکرده؟ این سیستمش، این سیستم فارابی، این سیستم فارابی توی اول قرن چهارم داره تئوریزه میکنه وضعیت موجود رو. تئوریزه میکنه که مدینه فاضله در شرایطی که امامش چطور ممکنه بنا پیدا کنه. وضعیت موجود چیه؟ وضعیت موجود زمان فارابی حقیقتش مدینه جاهله است، اما مدینه جاهله که زیر پوشش مدینه چیه؟ یا فاصله است یا زمان است. دوران بریومنگه یقینا دوران چیز دوران فاصله است یا ممنده است. اون وقت امام حسین میگه اگر مثل یزیدی باشه و علی اسلام و سلام یعنی ظالم میشه. این که علی علیه السلام وامیسته با خلفا همکاری میکنه درسته که دین فردی داره میده، اما نمادهای دینی در سطح فرهنگ بمونه. یعنی من اگر امروز یافات مسئول دینم دیگه از معدن سرگردان بلند نشم.
اولویت داره فرهنگ.
آها دین اجتماعی از دین فردی میده. رعایت نمادهای دینی در سطح فرهنگ یا هست بشه، یعنی دیگه از این بعد تقلب هم میشه که من زده. این سیستم سیستمیه که داره تبیین میکنه و توی محیط خودش جواب میده. حالا شما ابن خلدون رو گفتید برای حالا میتونید به خدمت بگیرید؟ من سوال میکنم آیا فارابی رو برای جهان موجود هم تئوریش جواب میده؟
توی دموکراسی لازم نیست کسی هر مثلا ظاهرش رو با باطنش تفاوت داشته باشه. توی دموکراسی راحت بیان میکنه در
حقیقت مدل اصلا یه تعریف دیگه‌ای
اصلا جواب نمیده.
بعد
واقعا جواب میده. فاسق و ظالم حالا چگونه جواب نمیده؟ چی؟
فاسق و ظالم میتونن تحقیق
فاسق هنوز توی فرهنگ ارزش های دینی رو میشه بشن از صحبت حضور داره، یعنی مردم میدونن حق چی و لذا
اما یه کار نکنه
شروع میکنه زیر پوشش رو نکنه، یعنی به اسم قرآن، به اسم حدیث، به اسم روایت، به اسم نقل، یه سوتی از این فرهنگ هست اما بداره تحریف میکنه. اما در مدینه زاله گفتی دیگه فرق پاسه
نه نه
نه تحریف میتونن بشن با هم، یعنی اصلا اینا کیفه، یعنی شما به تدریج مدینه پاسه به مدینه زاله تبدیل میشه. آیا یک سفینه نجات میتونید توی فرهنگ بگذارید که جلوی این تحریف و نهادینه شدنش رو بگیرید؟ گرفتی چی میخوام بگم؟ آیا توی فرهنگ یک سفینه نجات و چراغ دارید که این تحریف رو بتونه از مسترح شدنش رو بگیرید کنه؟ واقعا حضور امام حسین توی تاریخ شد سفینه تو نجات و مصباح رو بگیرید.
مصباح نبیلی تو خود فرهنگ؟
مصباح نور یکی مشروعیت رو گرفت.
فارابی نبی و مثال میاره توی مدینه
نه خود امام حسین از دیدگاه فارابی سان نیست که سان اول نیست، سان دوم است که در واقع وحی داره من تا وحی تشریعی نداره، وحی امباری داره، اما زمان غیرت دیگه اصلا این سان نیست. لذا وقتی که امام هست میتونه راجع همه مسائل پیامبر رو حرف بزنه ببینید که دین جایی بوده، اما بعد از اون دیگه سنت رو نمیشه بگیره افسوده یه و تو چارچوبه ها رفتار کرد، از اون اصول کمک کرد. این بحثی که داره و بحث اجتهاد رو مطرح میکنه.
هم جواب نمیده
ها این جواب نمیده. مدل فارابی جواب نمیده چون اون راجع به جامعه سخن میگفت که یا فاسده بود یا زاله و مدینه جاهله اوریان حضور نداشت. یعنی مدن جاهله همیشه پوشش میگه نه تنها در جهان اسلام، در جهان مدر، اصلا در تاریخ بشر همیشه میشه مسیحیت هم میگه. حالا اگر قیصر بود، قیصر از قبیله میگرفت، از خون میگرفت، از قدرت میگرفت، از هرچی میگرفت به تحلیلش کنید بگید چی. یا حتی موقع که خود پاپ با قیصر رقابت میکنه، قدرت میگیره، یه قدرتی است که داره پوشش دین میگیره. جهان مدرن جهان سکولار، این جهانی است، یعنی هویت انسان و آدم و آدم و دیگه آسمانی معنا این جدیده، تاریخ سابقه نداشته. این ویژگی مدرنیته است. به قول خودشون خداوندگاران مردن، اسطوره زدائی کرده و همه حقایق آسمان رو توجیه چی میکنه؟ زمینی به دنیا میکنه. این مسیح مدرن نمیده دیگه. فیزیک عبارت از اون درخشش یک معنای لغوی یونانی خودش هم نداره، یک امر ماورایی نیست، با هنر و تجلی و ظهور ربطی نداره. فیزیک یعنی اون چیزی که اصحاب داره تو محارب کنید. این جهنی که چند باتیمان هست و نیوتون مثلا داره. خب این آدم جدیدی که داره میگه، اما بازم حرف فارابی جواب میده. یعنی وقتی در سطح جهنم یکی از مدن جاهل غالب اومد، دیگران باید زیر پوشش او، از مدینه فاضله باید زیر پوشش او حیات خودش ادامه شد. یعنی شما توی فرهنگ میخواید از دین دفاع بکنید، باید یک دلیل بیدونی
دید.
چجوری؟ آدم خوبه اگر میخوای آرامش داشته باشه که این آرام بدون دین نمیشه. اصلا انسجام شما این که میخواید حفظ بکنید بدون دین نمیشه انسجام شما. ما فکر میکردیم ما جامعه شناسان بود، برگر بوده، برگر اول، برگر دوم، برگر دوم بیده ما نمیدن برگر اول. فکر میکردم که دین تنها جایی که باقی میده توی فرهنگ اونیست کنن که سکولار مثلا هنر رو بکنی باز که هنر حالی بود یه مرس های رو میگرد ساینس و علم که سکولار، قدرت که سکولار، اما هنوز مردم روزه شنبه کنیسه میرن، اونجا یک چنده کنیسا میرن، این رو چی دارن بینن تا آخر درد یک چنده میشه. این حرف خوشه دیگه. بعد شدیم که نه آخر درد اصلا درد برگشت. بعد نظر شهر از اینکنی همون یه شکلی حرفی که دوکان به صورت میگر رو میدن این سجام اجتماعی بگیم دیم ممکن نیست. بعد میگه که ما عقلانیتی که از دین همون حرفی که به بره بزن که از دین دفاع بکنه که نداریم. فقط اگر میخواد جامعه گاه میدونه فرید شده. یه موقع امام به الان صحبت های برس بود چرا دوش اینا به جای دینم میشه که برای میدونه شما چه کار دارید به این حوزه ها اینا؟ این حوزه ها اگر همینا نباشن شما اخلاق اجتماعی تو اون مناسبات اجتماعی تو به هم میکنه. اگر میخواد جامعه هم نگه دارید اینا کمک کنه.
وقتی نگفت دنیا بشه این تبدیل چه فایده اینه؟
حاکمان نگاهشون دنیاویه، اما میگن اگه این حاکمیت میخواد بمونه باید از درون حفظشون بکنیم. از درون حفظشون بکنیم فقط با یک تعاون دینی میتونیم.
این
عقلانیت
تو سطح جامعه نمیخواد، این عقلانیت دنیاوی.
نظام معرفتی شما میگه این فقط دانش آدم‌پذیر، این اصلا علم نیست، اینا برساخت. نظام خود اون کسی که اون سیستم فکر میکنه نمیتونه دیندار باشه، اما میگه مردم رو به دین دعوت بکن تا بتونه جامعه دار میکنه.
من شرک نزد و نام هم
کارم کنم. حالا همون سیستم دیگه سود سوال سید فرد من
هست دین یعنی فرد
خیلی دیگه سر خالی نشد
مثلا دین یعنی فرد
خب چرا بگید معنا اصلا دین نگید ما کار تو دین حرف نمید معنا نگید اگر دین رو در معنای آمی که در اساس معنای کنش کردن اون موقع ما قول یا ایل کافرون و کنگیم کنگیم در این معنای اهم داریم میخواهیم این اون نظام معنایی سیر تعریر دورکان توجه داره یک امر قدسی در اون وجود داره توجه به یک امر مقدس در اون هست امر مقدس در اون هست مقدس یعنی چی؟ مقدس یعنی از نقائص فراتر بود این نقائص رو نقائص مقدس یعنی نقص نداره مقدس یعنی کمال ناقص نداره این امر مقدس امر مقدس اگر نقص نداره و کمال ناقص نداره و فطرت بشر رو این رو میخواد اگر این رو دنبالش بدید سر از وحدت هم در میاد چون هر چیزی که محدود باشه با نقص به زمان مقدس توجه به خود معناش نمیگه قول هو الله به این دلیل و این دلیل و این دلیل یکی است. چون بدون راجعه که حرف میزنی بیش از اکی نمیتونی باشه دلیلش خودش با نگاه به خودش داره بیش درمیم برسته چی میکنی؟ اینه جهان مدل با معنا زندگی میکنه اما قداست رو داری کرده سکولار شده یعنی این جهانی شده دین این جهانی نیست به تعبیر آقای دکتر شبرزن یه فراغدی از این آدم توشه است. اولین تحریفی که در این فراغدی میشه جمعه توحیدیش گرفته میشه جهان اساطیری میشه اما آخری تیر خلاص رو جهان مدل میدونی کبولن اسطوره ها رو برباد
خب چیزی که قرار بزنید
حالا از انسان
جامعه شما یه اتفاق
بیفته اون دین بانده قدسیه یا نه چی متعدیم
این دینی که شما میگه که باعث میشه به دنیا حفظ بشه و قرد نده و درست به فهمه گفت همون دینی که همه بشتون داره یا نه؟
آره یعنی اون درستی که بلگر میگه و جامعه شناسان دین میگن و هر از اینا خیلی جالبه خیلی جالبه این درستی که بلگر گفت بکنه دوکان رو میگه دین همه قدسیست در پیشونی پیشونی
پیشونی
پیشونی پیشونی پیشونی میگه یه همه مقدسه میگه اون امر مقدس حقیقتش خود جامعه است جامعه افراد نیست یه حقیقت وجودی کلی است که از درون و بیرون شما رو داره میکنه اون نماد خودش تو خدا میذاره اون خدا رو واقعی خود جامعه است که بر شما محیطه و شما رو از درون خفه میکنه از بیرون کنترل میکنه از درون خفه میکنه به جامعه جمعی تونه اصلا نمیذاره بخوابه این چیه که قیلی از شماست غیر از ویدان فردی تونه اما آرام نمیگذارد تون این یک حیرتی داره حالا ما با اون گروه دیگه میخواستیم این کار رو بگیم روزا تره میشونیم نرسیدیم این هر کار بزنیم شما بودیم؟ پیروز شما بودیم؟
یا بچه جامع شناسی
بودم تخصصی جامع شناسی بودم
شما
بودیم
تخصص نیستیم نه داریم
بگیم ببرسیم این درشار رو نبرم
از کنم آبه این درسته درست کنم اما خونه هم زیاد بیدن درمشون جامعشناسیشون
جامعشناسیشون 402 زیاد
خب خیلی خسته شدی؟
برمشون
همون ساعت چند میدون؟
دیگه و بیست دیگه
مزرگ یه رو بیگه
و
آب این چیزی که اما زودتر بیرم من میخوام که به مشروطه بکشم به مشروطه چی داره اتفاق میگه؟ اتفاقا جامعه داره سکولار یه چیز دیگه میشه با اون درسته فرق این ما قبل مشروطه رو گفتم که جا به جایی قدرت ها توی قبیله ها در با تحلیل ابن خلدون این یک قبیله می رو میاد با تحلیل فارابی مدن فاسقه است یا زاله است که داره جا به جا می شه و یه رقیبی اونجا باقی می مونه که دروبار مدن فاسقه است لذا تشیع مشروعیت به این نظام قبیله می دهد و ایران جایی است که به لحاظ نظام معنایی قدرت مشروعیت پیدا نمی‌کنه. و یک دوگانه قدرت داریم یک سومی هم اینجا متولد میشه اون میگه سگانه میشه مثلا این ستا هم چه کار خسته نباشه.